مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت رفقا سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و اون دقایق که بنده مصدق هستم به بطالت نگذره. خدمتتون عرض کنم که جلسه قبل جلسه بود که تلاش کردم یه توضیحی در مورد نظریه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بدیم و توضیح دادیم که در جلسات قبل بحث از این بود که عمده تقریری که از بحث فلسفه اخلاق مرحوم علامه صورت میگیره مبتنی بر مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسمه و به نظر میرسه که این مقاله کافی نیست برای توضیح همه دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. توضیح دادم که در چه منابعی میشه به دنبال بحث اعتباریات گشت و به نظر میرسه که در بحث مقاله اعتباریات مرحوم علامه اونجا یه توضیح جدی میده در خصوص اینکه چه تصویری از در حقیقت چه تصویری از اعتباری بودن حسن و قبح داره. مرحوم علامه یه عبارتی دارن در اصول فلسفه که این چیزی که ما در بحث اعتبار حسن و اعتبار وجوب داریم توضیح میدیم، این غیر از اون حسن و قبح فی نفسیه که افعال باید داشته باشن و دارند. امروز بس اینکه شروع بحث نظریه مرحوم مطهری باشه، تأکید میکنم که به هیچ وجه معنای اون جمله این نیست که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه معنای حسن و قبح رو به معنای ذاتی خودش به هر معنایی که ما تصویر میکنیم قائل باشه. یه آدرس میدم، پروگرام اون آدرس رو برن ببینن مفصل، اونجا مرحوم علامه بحث کرده. یکی دو تا از عباراتش هم امروز میخونم که سریع از این عبور کنیم و در ادامه بحث به بحث شهید مطهری رحمت الله علیه بپردازیم. در جلد پنجم تفسیر المیزان در ذیل بررسی آیات 77 تا 80 مرحوم علامه طباطبایی عباراتی یک عناوین رو بررسی کرده. یکی از اینها گفتاری در این که حسنات و سیئات مستند به خدای متعال است باشه. گفتاری در این که حسنات و سیئات مستند به خدای متعال است. در ذیل آیه یه توضیحی داده و مرحوم علامه در این بخش توضیح میده که چه معنایی از حسن و قبح مده نظرشونه. من یه چند تا از این عبارتهای این قسمت رو خدمت دوستان تقدیم میکنم، دوستان ببینن و حالا تفصیلشو در جای دیگه مراجعه کنن. مرحوم علامه اگر بخوایم بحث فارسیشو ترجمه المیزان رو ببینید، آدرسش ترجمه تفسیر المیزان جلد 10 صفحه 10. اگر بخواید عربیش رو ببینید، المیزان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحه 9. کلامون فاستناد الحسنات و السیئات الیه تعالی. ایشون مرحوم علامه اینجا یه توضیحی میدن که ما انسان‌ها وقتی که اولین بار ظاهراً مفهوم حسن رو در مشاهده جمال فی ابناء نوعهی وقتی که به افراد دیگه مشاهده کرده، اولین بار مفهوم حسن و زیبایی رو در چهره هم نوعان خودش فهم کرده، به این معنی که بعضی از این قیافه ها و چهره ها و اعتدال الخلقه در اعتدال بوده و تناسب داشته اعضایش و اون خصوصیت های چهره با دیگر اعضا و یکی از این قیافه ها و بعضی از این قیافه ها این ویژگی رو نداشتن. این تلاعم، این هماهنگی، این متناسب بودن در اونها وجود نداشته و از اینجا مفهوم قبر رو فهمیده، زشتی رو فهمیده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از اینجا به شدت تأکید میکنه تا آخر بحث که مفهوم حسن مفهومی وجودی و مفهوم قبح مفهومی عدمی است. این یکی از ویژگی‌های بحث ایشونه تو این قسمت. در ادامه بلافاصله ایشون میگه ثم امم ذالک الى الافعال والمعانی الاعتباریه والعناوین المقصوده فی ظرف الاجتماع من حیث ملائمتها للغرض الاجتماع و هو سعادت الحیات الانسانیه و تمتع من الحیات و عدم ملائمتها فالعدل حسن و الاحسان الى مستحقه حسن و تعلیم و تربیه و نصح و اشبه ذالک من مواردها حسناتون و ظلم و العدوان و ما اشبه ذالک سیئات قبیحه لملائمت القبیل الاول لسعادت الانسان او لتمتعه التام فی ظرف اجتماعه و عدم ملائمت القبیل الثانی، قبیل الثانی یعنی ظلم و عدوان، لذالک و هذا القسم من الحسن و ما یقابله تابع للفعل الذي يتصف به من حیث ملائمته لغرض الاجتماع من الافعال ما حسنه دائمی اون ثابتون اذا کان ملائمته لغایت الاجتماع و غرضه کذلک کالعدل. اینجا مرحوم علامه تصریحی داره که انسان ها در اول حسن رو به معنای هماهنگی فهمیدن، قبر رو به معنای ناهماهنگی فهمیدن، بعد اومده اون رو تعمیم داده به چه چیزی؟ به افعال و معانی اعتباری و معناوینی که قصد کرده در ظرف اجتماع. از چه لحاظی؟ از لحاظ ملائمت اونها با اون غرض اجتماع که سعادت نوع انسان و تمتع تامش از حیاته. یعنی چیزی کاملا شبیه به آنچه که در مرحوم محقق اصفهانی داشته. مرحوم علامه اینجا تأکید میکنه که من حسن و قبح افعال رو انسان ها وقتی میخوان در ظرف افعال و امور اجتماعی توضیح بدن، این رو ناظر به غرض اجتماع میسنجن. به همین خاطر این فعل در بستگی داره که آیا در نسبت با غایت آیا اون ملائمت رو داره غایت اجتماع یا نداره. اگر داشت بهش صفت حسن میدیم، اگر نه صفت قبح میدیم. اون رو فقدان، فاقد ملائمت با غرض به حساب میادیم و بهش میگیم قبیحون. اگر این رابطه و این ملائمت و این ذل مقدمه بودن رو داشت، مقدمیت رو داشت، بهش میگیم حسنون، یه صفت وجودی به خاطر برخورداری از ویژگی ملائمت. و در یه نکته هم اضافه میکنن که این بحث هم باز دوباره شبیه بحث مرحوم اصفهانیه که گاهی وقتا این رابطه رابطه همیشگیست. یعنی این همیشه این ملائمت وجود داره و اون چی که عنوانی مثل عنوان عدل همیشه ملائمت با غرض داره، با غایت اجتماع داره، و گاهی وقتا اینجوری نیست. و من الافعال ما یختلف و حاله به حسب الاحوال و الاوقات و الامکنه او المجتمعات فذکر و دعابه حسنان اندل خلان. اندل خلان چیه؟ یعنی اونایی که با هم خلیلن، اونایی که با هم رفیقن، شوخی کردن و دست انداختن و مزاح کردن بین دوستان اشکال نداره. لا اندل اعازم، ولی این شوخی کردن و دست انداختن یکدیگر مقابل بزرگان قبیحه، ملائمت نداره. پس میاد میگه بعضی از افعال نسبتشون همیشه نسبت ملائمت مثل عدل، برخی از امور نه، به حسب احوال و اوقات و امکنه و مجتمعات فرق میکنه. و اینجاست که اختلاف ها شکل میگیره. اینجاست که یه جای یک فعلی واسه یه جامعه، واسه یه موقعیت این فعل حسن است، در یه موقعیت دیگه فعل قبیح است. و بعدش میاد میگه پس گوش نکن به این حرفایی که ولا تسخر الا قول من یقول، میگه گوش نکن به این حرفایی که گفتن ان الحسن والقبح مختلفان و متغیران و مطلقن من حیث ثبات ولا دوام ولا کلیه. اونا اگه گفتن کاملا نسبیه بشو حرفشو گوش نکن. اینا متوجه نشدن که این اختلافاتی که داره شکل میگیره اختلافاتیه که و ذالکه ان هؤلاء قد اختلط علیهم الامر، این کسی که داره این حرفو میزنه حرف امر برش مشتبه شده. واشتبه المفهوم عندهم بالمصداق ولا كلام لنا مع من هذا مبلغ فهمه. میگه که اینقدر بیشتر اینقدر نمیفهمیم، ما اصلا باش حرفی نداریم. این اختلاف ها اختلاف در مصداقه نه اختلاف در مفهوم. در همه جوامع آنچه که مصداقی از سعادت اجتماعیه این حسنون، اونی که در حقیقت معارضه با اون غایت اجتماعی و حیات و سعادت اجتماعیه قبیحون. حالا در جوامع مختلف مصادیق این چی میشه؟ متفاوت میشه. پس اختلاف در تشخیص مصداقه. تو سعادت اجتماعی من الان بحث مصطفی اینجا نمی کنه که اگر اون باشه میشه در موردش بحث کرد، که اگر اومد توی منطقه یه جای دیگه در بحث منطق اسلام توضیح میده قرآن اساس اخلاقیاتش به کجا برمیگرده، چطور همه امور رو در بر میگیره و به نقطه تعادل و جامعیت میرسونه. ولی روی این تأکید داره که اینها همه وقتی میخواد چیزی حسن باشه به نسبت غایت سنجیده میشه. روی این تأکید جدی داره. به همین خاطر در جلوتر که میاد مرحوم علامه توضیح اصلیش اینه که پس این حرفی که ما داشتیم وقد ظهر مما تقدم ان الحسن و السیئه یتصف بهما الامور و الافعال، هم امور و هم افعال، من جهت اضافت و الى کمال نوع و سعادت فرد او غیر ذالک، فل حسن و القبح وسوان اضافیان. هی داره میگه به نسبت چیزیست. این به نسبت چیزیست جلوتر که بیام من اشاره تاکید میکنه ایشون، پس هیچ فعلی یا هیچ امری به تنهایی معقز نظر از غایت متصف به این اوصاف نمیشه. یعنی ایشان معتقد از حسن و قبح ذاتی به این معنایی که خیلی آدم فرض میکنن وجود ندارد. اگر از ذاتی هم میخواد صحبت کنه باید برگردونیم به آنچه که مرحوم محقق اصفهانی میگفت، انگار رابطه یه سری افعال در نسبت این که ملائمند با غایت اجتماع همیشه برقرار است، همیشه اینها مقدمی برای آن ذل مقدمند. ذاتی یعنی این که این دیگه غایتا نه ذاتی باب برهانه نه ذاتی باب ایساقوچیه، ذاتی باب اعتباریات. بعد بابی رو باز کنیم تحت عنوان ذاتیات باب اعتباریات. همه اینا بدل اجتماعه که چون مرحوم علامه توی خدمتون عرض کنم مقاله ششم تصریح کرد که انسان ها همه از هم سود خود را میخواهند، چون سود خود را میخواهد سود همه را میخواهد، میشه اعتبار اجتماع، و برای این که بتونه به اون نقطه برسه عدالت را میخواهد، چه اعتبار حسن عدل و قبح ظلم. چون به تعبیری دیگه تو اون بیان مرحوم علامه میخواد بگی که نقطه سعادت جامعه، نقطه رسیدن به تعادل اجتماعی مهمترین نقطه سعادت فردم هست. بیشترین برخورداری که میتونن همه ابنا در حیات خودشون داشته باشن نقطه ای که عدالت محقق بشه، و این یعنی که همه جامعه نفع میبره به نحو حد اکثر ممکن. که همینجاست دیگه از جاهایی که مرحوم مطهری اشکال جدی میکنه اینه که گنه هو تو اون کتابی که تو این در حقیقت تو این یادداشت های استاد مطهری یادداشت جلد 16 هم که خب پاورقی و مرحوم مطهری پاورقی نمیزنه به بخش های جدی از بحث مقاله ششم به خاطر اختلافات جدی که پیدا میکنه، و بعدا این تو یادداشت چاپ میشه. تو این یادداشت وقت اونجا توضیح میده که انگار که مقاله هم میخواد بگه با هدایت تکوین و و و انگار میخواد انسان رو فرو بکنه مسئله غریزه، اما مبتنی بر اصل استخدام میخواد این کارو بکنه، در حالی که شهید مطهری میخواد بگه نه، انسان مدنی به طبعه و مدنی به طبع متفاوته با مستخدم به طبع بودنه. میخواد اینو توضیح بده که اون طوله میتونه توضیح دقیقی در رابطه با حقیقت انسان باشه. خب این بحث مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تا اینجا بحث مرحوم علامه یه وجوه دیگه هم داره که الان چون به بحث فلسفه اخلاق مستقیم ورود پیدا نمیکنه، من از این صرف نظر میکنم تا برم توضیحی در مورد در حقیقت دیدگاه شهید مطهری عرض کنم. از جمله اینکه خب مثلا در بحث ایشون اعتبار حسن یا اعتبار وجوب کدام یک از اینا مقدمن، چجوری شکل میگیره، یا رابطه هست ها و باید ها چجوری شکل میگیره. چون ایشون معتقد رابطه توالدی بین اینها نیست. اینا میشه بحث های بعدی که حالا در ذیل بحث خود ایده اصلی فلسفه اخلاق مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه باید اونو فهم کنیم. پس جنبندیم این بود که کسانی که میخوان تو مقاله ششم ایده مرحوم علامه طباطبایی رو اونجا حل و فصل کنن کافی نیست. مسئله اعتباری بودن حسن و قبح، چون این مقاله متمرکز رو بحث نحوه صدور فعل اختیاری و ضرورت وساطت اعتبار در صدور فعل اختیاریه، و بحث اصلی مسئله اعتبارات اون قسمتی که بعد الاجتماع یه اشاره خیلی کوتاهی میکنه در رساله اعتباریات و در خود المیزان و جاهای دیگه مبسوطتر اون رو توضیح داده و در نهایت قائل به اینه که شی این حسن و قبح نمیتونه صفت خود فعل باشه. اینجا هم یه عبارتشو بخونم که متن خود مرحوم علامه را هم خونده باشیم. مثلا فرض کنید اینجا مرحوم علامه در صفحه 11 المیزان جلد 5 اینجا تو به صراحت این عبارت رو میگه، میگه فلحسنات عناوین وجودیه، وجود عدم که عرض کردم قبح رو میخواد عدمی بدونه، وجود حسن رو میخواد وجودی بدونه. فل امور و الافعال و سیئات عناوین عدمیه فیهما و متن شی المتصف بالحسن و سو واحد. متن شی به خودی خود که نگاش میکنی نه سو داره نه حسن داره. این با توجه به غایت معنادار میشه و به سو و حسن متصف میشه. و کل شی له حظ من الحس على قدل حظه من الخلقه والوجود و تامل في معنى الحس على ما تقدم يوزه ذلك مزيد اضافه ان الحس موافقه شی و ملائمته للغرض المطلوب والغايه المقصوده منه والاجزاء الوجود والابعاد هذا النظام الكوني متلائما متوافقه. میگه با چیزی باید سنجیده بشه تا متصف به حسن یا قبح بشه. در خود متن به تنهایی فرقی نمی کنه. یا مثلا فرض کنید و ان الحسن امر ثبوتی اون دائم و دائما و المساعه و القبح معنا عدمی و هو فقدان الامر صفت الملائمه و موافقت المذکور و الا فمتن شی او الفعل مع قطع نظر عن الموافقت و عدم الموافقت المذکورین واحد من غیر تفاوت فی اصلا. اگر اینو ازش به قطع نظر کنه این موافقت و عدم موافقت با غرض رو، متنشه هیچ حسن و قبحی در خودش نیست. که داره تأکید میکنه که صفتی رو ذاتی فرض نکنید به معنای ذاتی تکوینی. خب این تا اینجا قضیه. و اما ببین بالاخره رابطه شی به معنای مقدمه ی زل مقدمه رابطه واقعیه، ولی همونطور که مرحوم اصفهانی توضیح میداد رابطه یه بار شما میگید یک خصلتی داره و در من یک اثری میگذاره، انگار سبب و مسببه این اثر، این که من اون را حسن میدانم. مرحوم علامه به تبع محقق اصفهانی میگه این رابطه برقرار نیست. این نیست که فعلی اثر شخصی رو من داشته باشه من بگم حسنون، اون فعل باید نسبت واقعی با غایت جامعه داشته باشه. این فعل حسنون اونم رابطه واقعیه، ولی فعل حسن یک صفت اضافیه، چیزی با چیزی ملاحظه میشه، و البته اعتبار می شود حسن، چون حسن به معنای نسبت چیزی و چیزی در احوال مختلف در جوان مختلف مختلفه. من وقتی چیز میگم حسنون، چون خیلی از امور اعتباری دارن متصف میشن، جلسه قبل خوندم، خیلی امور اعتباری دارن متصف میشن به این صفت. تو رساله اعتباریات همینو میگفت، میگفت مثلا میگه احترام، احترام یه امر تکوینی خارجی نیست، مال فعلیه که این تو اعتبارات اجتماعی معنا پیدا میکنه. ببین میگم حسنون، پس آنچه که متصف میکند امر اعتباری رو باید اعتباری باشد. پس من مفهوم حسن و مفهوم قبح ذاتی نیست، با چیزی سنجیده میشه، این صفت داده میشه. هرچند این رابطه که سنجیده میشه رابطه گزاف نیست، به اراده من نیست، ولی با توجه به ازمنه مختلف و امکنه مختلف و احوال جامعه و فرهنگ جامعه متفاوته. نیم تونستم درست بیدم، هم رابطه ایست برقرار است، انقدر گتره نیست، و همین گونه نیست که فیق نفسهی اون فیلم قطع نظر از اغراض اجتماعی خود استفاده در خودش داشته باشه. مثال مکرری که خودشون گفته، مثلا فرض کن احترام بزرگان. احترام بزرگان یه چیزیه که باعث میشه که جامعه قوام پیدا کنه، سعادت جامعه بیشتر حفظ بشه، این حسنه. ولی این که کدام فعل، کدام مصداق الان مصداق اکرام بزرگانه، در امکنه مختلف از منه مختلف متفاوت، در شرایط مختلف متفاوت. پس ما یک مفهوم داریم در نسبت سنجیده میشه، مصادیقش کاملا متکثر میشه. این خصوصیتی که ایشون توضیح میده، میخواد توضیح بده که پس اعتباری است حسن و قبح، ولی اعتبار، اعتبار گزاف، اعتبار بیوجه نیست، وجهی داره، وصل ربط به غایته، نسبت مقدمیت، نسبت غایت و ذوالغایه. تو یه توضیح میده که منطق قرآن تو بحث اخلاق چیه، یه توضیحی میده. جلسه بعد که میخوام در مورد بحث نظریه منو مصباح رحمت الله علیه صحبت کنم، اونجا توضیح میدم که اون کمال نهایی رو مرحوم علامه تو قرآن چجوری توضیح میده. ببینید دفاعی که از مرحوم علامه خواسته صورت بگیره، بعضی ها مبتنی بر همین نگاه توضیح دادن، خواستن توضیح بدن که حتی مرحوم علامه وقتی در مقاله ششم داره میگه تا به هدایت تکوین داره چنین صورت میگیره، این انسان مبتنی بر یه تحلیلی که در حکمت متعالیه اومده تحت عنوان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس انسانی، اون چیزی که مرحوم علامه عمدتاً مثال به هیزه در مقاله ششم، مبتنی بر مرتبه مادونه، مرتبه اولیه نفس انسانیه، چون مثالهایی که میزنه عمدتاً در همین خورد و خوراک هاست. اصلا مرحوم مطهری هم یکی از اشکالاتی میکنه، میگه همه این مثالا ماتریالیستیه، مادی‌گرایانه است، چرا پس اون وجه روحانی، نفع روحانی توش توضیح داده نشه تو مقاله ششم؟ توی اون دفاعی که خب جناب آقای جوادی حفظه الله داره انجام میده تو شمس الوحی توضیحش داده به صورت مجمل، میگه این بحثی که مرحوم علامه داره انجام میده همیشه همینطوره، همیشه اقتضائات و خواسته ها مبنا اونها عوامل احساسی اعتبارن، ولی انسان ها در سیر رشدی که دارن میکنن متفاوت میشن، گاهی وقتا مستخدم به طبعن، گاهی وقتا مدنی بالفطرن. در این سیر اون کسی که در رتبه مادون تکامل نفسانی وجود داره، اعتباراتش تابع اقتضائات فهمش از دنیا و در شؤون دنیاست، ولی کسی که رشد پیدا میکنه از این حلقه بزرگتر میشه، اون نفع الهی در او دمیده میشه و با اون عظمت و اون وسعت داره نگاه به عالم میکنه، اعتباراتش دیگه تابع فطرته، نه صرفا تابع غریزه. صد در جواب مرحوم مطهری و جناب آقای مصباح که دو تا اشکال دارن هر دو بزرگوار، یه اشکال به اینه که این اشکال که هم نگاه مادی‌گرایانه است و هم این که نسبی‌گرایانه است. جناب آقای جوادی تلاش میکنه با این در حقیقت وسط گذاشتن این مبنا توضیح بده که آنچه که مرحوم علامه گفته با این تکمله کافی میشه و تمام میشه، و ما میتونیم در حقیقت از اون، از ابتناع اعتبار مبتنی بر یک حقیقتی دفاع کنیم و بگیم که اون چی که از او میتنه و اون اعتباری که سر میزنه تابع مرتبه وجودیه در درجات رشدشه. همین خاطر اون حرف شما احتمالاً اینجا یه پاسخی پیدا میکنه. مرحوم مطهری، من یه توضیحی در مورد ایده ایشون توضیح بدم. ببینید، مرحوم علامه به تبع مرحوم محقق اصفهانی یه حرفی رو وسط آورد تحت عنوان اعتباری بودن حسن قوم. مرحوم مطهری از این دیگه خارج نمیشه، احساس میکنه حرف خیلی حرف دقیقیه. از این اعتباری بودن این مفاهیم به همین خاطر تو گزاره ها که میرسه احساس میکنه که حرف حرف خیلی دقیقی. یعنی وقتی شما میگید که باید یه کارای انجام داد، این باید اخلاقی، الزامات اخلاقی، مرحوم مطهری کاملا دیگه پذیرفته که نمیتونه رابطه باید رابطه تکوینی باشه، یعنی از من حتما از من سر میزنه میشه. این باید بایدی نیست که باید باب برهان یا باب عیسی قدسی باشه، از یک تکوینی اخبار نمیکنه این باید، بلکه داره یه انشائی میکنه، یه چیزی که در تکوین رابطهش و رابطه الزام نیست را با رابطه الزامی به هم چی میکنه؟ متصل میکنه. این اینو کامل میپذیره. در بین شاگردان مرحوم علامه تنها کسی که این رو نمیپذیره مرحوم مصباح رحمت الله علیه. حالا توضیح میدم چه کار باید چه کار میکنه. وگرنه هم جناب جوادی هم جناب مطهری اینو کامل میپذیرند که عباراتی که ما داریم نسبت به بایدها و حسنها اینها اخبار نیست به یه معنا. رابطه تکوینی بین من و فعلا برقرار نیست، هرچند که یه رابطه بین چی و چی برقرار بود؟ بین فعل و غایت برقرار بود. اون رابطه رو نمیخواد نفی کنه، ولی رابطه نشود. این میگه رابطه اخلاقی باید، اینو داره میخواد توضیح بده، این که رابطه من و فعل که اخلاقی، که رابطه تکوینی نیست که الزام، اگر نه صادر میشد. به همین خاطر تلاش میکنه تا این رو یه توضیحی بده. اینجا حتما اعتبار. بس این که بحث مرحوم علامه، بحث جناب آقای مطهری رو توضیح بدم، یه چند تا مقدمه سریع بگم. چون مطهری اخلاق رو نوعی علم و از سنخ ادراک میداند و علاوه بر این معتقد است که اخلاق علمی دستوری است نه حقیقی. ایشان میفرماید اخلاق به اصطلاح علم دستوری است، راجع به آن چیزی که باید انجام دهد، نه راجع به آن چیزی که هست. آیا خوب است یا نه، باید چنین کند یا نه، در انسان فطرتاً مستقل از هر تعلیم و تربیت یک سلسله دستور این چنین وجود دارد. همچنین ایشان آنچه مربوط به هست ها می باشد را حکمت نظری و اخلاق را که شامل اصلهای عملی است در زمره حکمت عملی به حساب می آورد. پس ما در اینجا با یک حکمت عملی مواجهیم که داره از چی صحبت میکنه؟ از اصلهای عملی داره صحبت میکنه، ولی صنف گزاره‌هاش دیگه نمیتونه گزاره هایی باشه که صرفا چی باشه؟ اخباری از خارج باشه، دستوری. اصلا دستور هم این کارو میکنه. دستور برای این که تو اون کسی که از اراده برخورداره، برای برانگیزاندن آن، برای به نحو عمل، به سمت اون فعل، تحقق اون فعل، اساسا خصوصیت انشاء این خصوصیته. اگر رابطه تکوینی بین قوای فعالی شما و اون فعل بود که ناخودآگاه اون فعل سر میزد، صادر میشد. این مال بالا ارتکازات اوغلاییه که چنین شأنی را اوغلا برای مولا قائلا برای عبد قائل نیستن. این در تکوین، تو این تحلیل در تکوین تأثیر نداره.
اون همچین قابلیتی، همچین رابطه‌ای تعریف نشده، بعد حالا شما
میگید ناظر به اون تکوین حکم میده. آره، این که شده یا نشده جلسه قبل عرض کردم سه تا معنا برای این وجود داره که آیا انشاءات یا اعتبارات با حقیقت نسبتی دارد یا ندارد. به دو تا معنا دارد، به یه معنا حتما ندارد. به اون معنایی که دارد اینه که چون مرحوم علامه قائل به این بود که اساس اعتبار اعطای حد چیزی به چیزی است که اون حقیقتاً اون حد را ندارد. به همین خاطر اگر شما میاید به یه کسی میگید آقا این اسدون، این رجل شجاع اسدون، اون رو ادعان مصداقی از شیر واقعی تقلم داد میکنید، این مصداقیت واقعش اینه که در بیرون حقیقتا وجود نداره، ولی تو ادعا کردی، ولی یه شیر واقعی وجود داشت. پس یه نوع ابتنا یعنی این که بالاخره یه مصداق واقعی داره که شما حد اون رو و تعریف اون رو سرایت میدید. یه معنای از حد از بحث اعتبار مبتنی بر حقیقت اینه که مثلا مرحوم علامه اینم قائله، در باب تکلیف گفته یه مسائل واقعی است، نسبت من و اون اما اعمال نسبت امکانیه، اون تشریع الهی، اون دستور الهی، انشاء الهی میاد و یه نحوه خاصی رو، یه رابطه خاصی رو بین من و اون فعل مدعی میشه، در من انگیزش ایجاد میکنه که برم اون کار رو انجام بدم، من اون کار رو انجام میدم، یه مصلحتی هم حقیقتا استیفا میشه. این اعتبار کاملا درسته. غایت اعتبار چی بود؟ برانگیزانندگی. چون مهمترین ویژگیه و خصوصیت اعتبار اثر انگیزشیشه، منتهی به یه فعلی شد، اون فعل اثر واقعی داره، چون من با یه پدیده یه نسبت واقعی گرفتم، یه تصرف واقعی کردم، خیری به من رسیده یا شری به من رسیده، یا اجتناب کردم از شری که به من برسه، نهی کرده شاره. خب این واضحه که اثر واقعی به این معنا دارد. جلوتر هم میایم، شهید مطهری هم میگه همیشه حتما اخلاق متناسب است با تکوین. به یه معنا عبارتی که مثلا شهید مطهری زیاد تکرار میکنه که ایدئولوژی ها هماهنگ با جهان بینی هاست، با اینکه ایدئولوژی ها باید ها هن، جهان بینی ها هستا هن، ولی هست ها و باید ها با هم هماهنگ هن. ولی یه معنای سوم وجود داره که حتما شهید مطهری و قبل از اون مرحوم علامه طباطبایی قبولش نمیکنن، و اونه که رابطه منطقی بین هست ها و باید ها باشه. یعنی بشه از دو تا مقدمه هست یه باید نتیجه گرفت، یا از دو تا باید هست نتیجه گرفت. حتما این امکان پذیر نیست. یعنی نمیشود در سلسله برهان از هست ها به باید ها رسید. رابطه چگونه است؟ هر کدوم از بزرگان یه جوری توضیحش دادن. الان پس قدر مشترک این جناب آقای مطهری و جناب آقای مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیهما اینجاست که رابطه توالدی نیست. به همین خاطر باید ریشه در هست دارد، به اون دوتا معنا بله دارد، به این یه دونه معنا ندارد. شهید مطهری در بحث حکمت عملی و حکمت نظری خب یک دعوای در حقیقت ریشش برمیگرده به خود اصطلاحاتی که از خود جناب مرحوم شیخ اومده، ابن سینا اومده. اونجا مرحوم شیخ یه دو تا اصطلاح در ادبیات فلسفی ما، یکیش مشهوره یکیش نامشهوره. ادبیات مشهور اینه که عقل عملی و عقل نظری اساسا یه عقله، ما یه عقل بیشتر نداریم، و عقل عملی و عقل نظری تفاوت در مدرکاته، یه نحوه ادراکات، یه نحوه از ادراکاتی که ما داریم از هست‌ها صحبت میکنه که تحقق امور مستقل از اراده انسانیه. گاهی وقتا ادراکاتی ناظر به اراده، به اون اموری هستن که با وساطت اراده انسان محقق میشن، به اون یکی میگن عقل عملی، به این میگن عقل نظری. یه اصطلاح غیر مشهور هست که ابن سینا هم به کار گرفته، در دوران اخیر ما هم بیشتر از هر کسی جناب آقای جوادی حفظه الله به کار گرفته، و اون اینه که ما یه عقل عملی، ما یه عقل داریم، عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم. عقل نظری همون قوه دراک است، عقل عملی موتن اراده و احساس و حب و بغضه. و خود وقت تون اصطلاح اول که ما یه عقل داریم، عقل عملی، عقل نظریم، دقیقا متناظرش میشه حکمت عملی، حکمت نظری. اونجایی که یه مدرک بیشتر نداریم، اختلاف در مدرکاته. پس وقتی میگیم عقل نظری، انگار داریم میگیم حکمت نظری. وقتی میگیم عقل عملی، داریم میگیم حکمت عملی. ولی در اون اصطلاحی که جناب جوادی به کار بردن، به تبع گفتم در سنت ما تعریف یا تقسیم یا در حقیقت اصطلاح غیر مشهور بوده، اینه که ما یه عقل نظر داریم یه عقل عمل داریم. خود عقل نظر تقسیم می شود به حکمت عمل و حکمت نظر. درست شد؟ تو کدوم معنا؟ تو معنا تو اصطلاح دوم میشه موتن احساسات، موتن اراده، موتن حب و بغض، موتن ایمان. به یه تسامحی داریم بهش میگیم عقل. خب جناب آقای مطهری نظری تعریف مشهور داره از عقل، که شما یه عقل دارید یه مدرک دارید، اختلاف در مدرکات حکمت عمل و حکمت نظر همون عقل عمل و عقل نظر. تو این بحث به همین خاطر میخواد توضیح بده که ما این چیزی که داریم در باب بایدها و نبایدها رو در ذیل عقل در حکمت عملی یا عقل عملی باید توضیح بدیم، و رابطه اینها نمیتونه یه رابطه تکوینی مثل هسته‌ها باشه و در حقیقت باید این تفکیک رو بپذیریم. در نگاه شهید ماهیت حکمت نظری ماهیت اخبار است که از واقعیت و نفس الامر قرار میداد، هم مهم به حکمت عملی ماهیتش ماهیت انشاست. از این رو حکمت عملی اولا مربوط به انسان است، ثانیا فقط با افعال اختیاری انسان سر و کار دارد. یعنی وقتی که انسان اراده و تصمیم انجام فعلی را دارد، با تکیه به عقل عملی خیش است که فعل را انجام میدهد. خب این تا اینجا قضیه. یه نکته مهمی داره شاید مطهری، میخوام از اینجا آرام آرام وارد بحث اخلاق ایشون بشم، و اون این که شاید مطهری با توجه به اینکه اخلاق از نوع حکمت عملی و مربوط به عقل عملی است، چون گفتم حکمت عملی عقل عملی در شهید مطهری یه اصطلاحه و یه عقل هم بیشتر نداریم، عقل عملی یعنی اون به حساب اختلاف در مدرکات داره بهش میگیم عقل عملی، یه قوه در را که بیشتر است، ولی اون مدرکش باید هست. میخواد توضیح بده که ما در حکمت عملی این اشتباه بوده که فکر کردیم ما با گزاره‌های هست و اخباری ثابت داریم ضرورت دوام کلیت، ولی انگار در بایدها همیشه بایدها متغیرن. ایشون میخواد بگه نخیر، ما یه بایدهای ثابتی هم داریم. این نکته خیلی نکته مهمیه، یعنی من الان داریم تلاشی میکنیم چی؟ بله شاید متحری که میخواد توضیح بده. ببینیم ما تا الان عمده بزرگانمون وقتی خواستن در مورد اخلاق صحبت کنن تلاش کردن که باید که اخلاق به اعتبار و باید ارجاع داده نشه. چرا ارجاع داده نشه؟ چون احساس میکنن که اگر اینجوری بشه میشه یک سری احساسات و دیگه نمیشه بس احساسات رو ثابت کرد، یه سری انشائیات میشه، برانگیزندگی ها میشه که این برانگیزندگی ها متغیره. مرحوم آقای مطهری میخواد توضیح بده که نخیر، ما همون گونه که در حکمت عمل حکمت نظر ثابتات داریم، در حکمت عمل هم ثابتات داریم. با توجه به اینکه اخلاق از نوع حکمت عملی و مربوط به عقل عملی است و باید و نبایدهای حکمت عملی هم از کلیت برخوردارند، لذا اخلاق و گزاره اخلاقی نیز ضرورتاً کلاً، از طرف دیگر گفته شد که گزاره های اخلاقی مربوط به اختیار و افعال اختیاری هستند، علاوه بر این باید گفت که هر نوع باید و نباید کلی اخلاقی نیست. حالا این قبل از این بالاتر اون نکته که عرض می‌کنم، بر این اساس تفاوت نگاه شهید با قدما در این است که آنها صرف تصور تصدیق به فایده و میل را در تحقق اراده و تصمیم بر انجام فعل کافی دانسته و حرفی از اعتبار و انشاء به میان نیاوردند، در حالی که شهید مطهری به تبع از به تبعیت از استادش علامه طباطبایی به ضرورت وجود حکم انشایی تاکید دارد و آن را مرحله اخیر در انجام فعل اختیاری می‌داند. اما باید توجه داشت که ارچند علامه طباطبایی نیز در تحلیل اخلاق و انجام فعل اختیاری پای اعتبار را به میان می‌آورد، کلام شهید مطهری با ایشان از این جهت موافق است، یه جهت دیگه مخالفه. از اون چه جهتی مخالفه؟ استاد مطهری در کتاب نقدی بر مارکسیسم به این نکته اشاره می‌کند که تمایز بین کلام ایشان با علامه طباطبایی اینجا آشکار میشه. بدین بدین بیان مطلب بدین صورت است که همان گونه که قبلا گفته شد استاد مطهری معتقد است در میان احکام انشائی برخی از آنها مطلق کلی و یکسان در میان همه انسان هاست که این گونه بایدها و نبایدهای کلی مربوط به حکمت عملی است. همین قبول وصف کلیت و اطلاق در مورد حکمت عملی و نیز در نتیجه اخلاق باعث تفاوت کلام ایشان با علامه در تحلیل پایگاه اخلاق است. علامه میخواست اون رو برگردونه به کجا اون ثبات رو؟ به غایت و غرض اجتماعی. مرحوم علامه طباطبایی داره مثل مرحوم محقق اصفهانی میگه میل من به امور نمیتواند مستقیم مبدأ کلیت بشه. ما همه غایتی رو طلب داریم، افعالی که در نسبت با غایت است اینها حسنون. شهید مطهری رحمت الله علیه میخواد بگه نخیر، من اعتباری قائلم ولی اینجوری نیست که برگرده به غایت. این حرفم خوب دقت کنید، این کار تقریبا من سراغ ندارم، هیچ کسی که تو فلسفه اخلاق کار کرده مثل شهید مطهری این کارو کرده باشه. شهید مطهری شروع میکنه توضیحی میده که این تصویر که ما فکر کردیم همه اموری که به خود برمیگرده به ملائمت با من برمیگرده یا باید برگرده مثل مرحوم آخوند خراسانی به عقل، که باید بهش اشکال کنم که عقل مگه ملائمت و عدم ملائمت میفهمه، یا باید برش گردونیم به چی؟ به غایت اجتماع، تا باید بگیم حسنون. شهید مطهری میخواد بگه نه، یه راه دیگه وجود داره، اون راه رو من میخوام پیش پای شما بذارم تا ماهیت فعل اخلاقی رو توضیح بدم. واسه این کار مرحوم آقای مطهری یه توضیحی میده و بعد توضیح میده که چرا این دست از اموری که من دارم برمیشمرم با این که ارجاع به غایت پیدا نمی کند ملائمت با عقلم نیست، ملائمت با نفس است به یه معنا، ولی دوچار نسبیت نمی شود. یه بار دیگه این درسمت رو عرض میکنم، به نظرم خیلی مهمه. آخوند خراسانی رحمت الله علیه تلاش کرد بگه ملائمت با عقل مدار حسن و قبه. گفتیم چرا عقل؟ گفت چون مرحله بالای تجرده. گفتیم پس این فعل چی؟ گفت فعلا مقوله به تشکیکه، هرچه این بالاتر باشه سعه وجودی بیشتر داشته باشه، سعه وجودی این با عقل سنخیت و ملائمت بیشتری داره، انسانها اخلاقی بودن حسن اون رو میفهمن، اگر خیلی دیگه بالا باشه وجوب هم میفهمن، باید هم میفهمن. محقق اصفهانی اشکال جدی کرد، گفت مگه عقل زجر و بس داره؟ صرفا شأنش ادراکه. مگه لذت و الم داره؟ مگه اشمئزاز و ابتهاج و اعجاب داره که شما دارید با عقل میسنجید؟ اخلاق از این سنخه، نوعی کشش توشه، نوعی الغه و کشش توشه، شما نمیتونید بگید با عقل، با عقل که جور در نمیاد. گفتم خب محق اصفهانی پیشنهاد خودت چیه؟ خب پیشنهاد من اینه، من یه امیالی دارم، یه غایاتی دارم، یکی از این غایات من غایات طلب سعادت اجتماعیه، بقاء نوع و کمال انسان در ظرف اجتماع. اعتبار حسن افعال اخلاقی که من دارم از بیان حسن و قوپزشون نام میبرم مستقیم با خود من نیست، چون من که نفسم مراتب مختلفی داره، هر حسی هم پسند و ناپسند خودشو داره. من از چشم من از یه سری امور مبتهج میشه لذت میبره، یه سری امور اذیتش میکنه، زده میشه چشم من، لامسه من، چشایی من، بویایی من، شنوایی من، یه سری آواها واسش گوش نوازه، یه سری از اصوات واسش چیه؟ گوش خراشه. شما نمیتونید به پسند و ناپسند، به ملائمت و عدم ملائمت با قوای نفس با این همه تکثرش بگید اخلاق، که این نسبی مطلق میشه. پس آقای اصفهانی چه راهی مقابل ما میذاری؟ مقدمیت برای غایت و سعادت اجتماعی. درست شد؟ بقاء نو مرحوم آقای بله دیگه، یه سری افعال هستن همیشه واسه بقای نوع اونا میشن ذاتی ذاتی حسن و قب، ولی ذاتی حسن و قب یه چیزی تو خودش نیست ها، من قطع نظر از اون غایت، با غایت همیشه رابطه مقدمیت دارن. طلب منه انسان ها درشون به ودیه گذاشته شده، اجتماعی زیستن، مدنی به طب بودن، کششه به اون غایت حفظ نظام و سعادت انسان از جنس غایت افعال اخلاقی، از اونجا اعتبار خودشون رو میگیرن. ولنگوباز نیست، ما کشش های مختلف داریم، یه سری کشش به اون غایت جامعه است، به مستقیم به خود فعل نمیره، از طریق غایت افعال در نسبت با او اخلاق و غیر اخلاقی میشن. محقق اصفهانی مرحوم علامه طباطبایی، نه شهید مطهری از این میخواد فاصله بگیره، از محقق اصفهانی با همه این که تو بحث علامه طباطبایی محقق اصفهانی قائل به انشایی بودن ها، ولی نمیخواد تأمین ثبات اخلاق رو از این طریق انجام بده. چجوری انجام میده شهید مطهری این ثبات اخلاق رو و ماهیت؟ میگه من ماهیت اخلاق رو واسه توضیح میدم، در نفس شناسی انسان جاشو معلوم میکنم و به شما میگویم که انسان ها همان گونه که مفاهیم ضروری دائمی و کلی دارند، یه سری احساسات کلی دائمی و ضروری هم دارند و این اساس اخلاق. درست شد؟ نه، احساسات کلی در آقای اصفهانی میرفت میخورد به غایت جامعه، از اونجا رو افعال میومد، این مستقیم با خود افعال میخواد گره بخوره، نمیخواد از اون وساطت رو بپذیره. احساسات رو میخواد بپذیره، بله، احساسات ثابت داره، اون میخواد احساسات رو ببره به غایت، اعتبار اخلاقی بودن افعال رو محقق اصفهانی و مرحوم علامه از اون طریق تأمین کنن. آقای مطهری پا در یه مسیری گذاشته که کمتر کسی گذاشته، خب بگه نه خیر، خود احساسات مستقیم نسبت به افعال و اشیا خودش اخلاقی غیر اخلاقی داره. خب آقای مطهری چه کار میخوای بکنی؟ چه جوری میخوای اینو توضیح بدی؟ میگه واسط من حقیقت اخلاق رو توضیح میدم، وقتی حقیقت اخلاق رو توضیح بدم واسطون توضیح میدم که این فرایند چجوری شکل میگیره، چرا ثبات داره و اخلاقی بودن یعنی اینی که من دارم میگم. ایشون تو تعریف بحث اخلاق یه حرفی میزنه، میگه که ما وقتی به اوصاف پسندیده‌ای مثل شجاعت، عزت، خوشخلقی، خدمت، ایثار و امثال هم نگاه میکنیم، واقعش اینه که بنیاد همه اینها خروج از خودیت و انانیت. و انگار آنچه که باعث میشه من یه فعلی رو اخلاقی بدونم اونجاست که اساسش به خود من بر نمیگرد، عبور از خود. عبور از خود یعنی چی؟ یعنی من یک اموری رو مقدس میدونم، نه اینکه چون دوست دارم نفعش به من میرسد، بلکه چون اساساً پیوستن من به او، من در ذیل او قرار گرفتن، رشد من و کمال منه. حالا توضیح میدم با چی درگیر میشه مرحوم مطهری وقتی میخواد این حرف رو بزنه. شهید مطهری واسه این که توضیح بده یه اشاره میکنه به این که انسان ها دو تا افعال دارن، دو سری افعال دارن، افعال طبیعی، افعال اخلاقی. افعال طبیعی چیه؟ افعال طبیعی افعال عادی که انجام میده. افعال طبیعی انسان آن دسته از افعالی است که مقتضای طبیعت حیوانی اوست و لذا انسان با حیوان در این گونه از افعال مشترک است. باید توجه داشت که کارهای طبیعی با هدف رسیدن به سود و نفع شخصی و دفع ضرر از خود صورت میگیرد. مثلا وقتی انسان تشنه می شود، خوردن آب را دوست دارد و از آن لذت میبرد و به سراغ آن میرود تا خود را از خطر تشنگی رهایی بخشد. بر این اساس کارهای طبیعی، کارهای عادی هستند که نه قابل تحسین و تشویقن و نه قابل نکوهش و نفرین. لذا از سطح عادی نه بالاترن و نه پایینتر. بدین ترتیب اگر کسی جهت رفع تشنگی خود آب بنوشد، نه کسی اون را تحسین میکنه و نه تنبیه، چرا که او با اختزار طبیعت عادی خود رفتار کرده است. همچنین اندیشه ها و صفات و نیز امیالی که مربوط به افعال طبیعی باشد خود نیز طبیعیت. در مقابل افعال اخلاقی افعالی هستند که در وجدان هر بشری دارای ارزش بوده و برتر و عالی‌تر از سطح افعال عادی میباشد. حقیقت فعل اخلاقی ترک خودمحوری و منیت و گذشتن از خودخواهی هاست و با منطق خودپرستی ناسازگار است و به همین دلیل است که فاعل افعال اخلاقی مورد مدح و تحسین دیگران قرار میگیرد. دیگه ما دو دست افعال داریم. یه دست افعال طبیعی که نفعش به خود ما برمیگرده، نه کسی واسه ما هورا میکشه، نه کسی ما رو تقویم میکنه، بالاخره داره یه کاری میکنه که زنده بمونه، دفع ضرر داره میکنه، داره برای بقای خودش داره دست و پا میزنه. ولی یه سری کارا هستن که عبور از خوده. میگه اینه که از سطح عادی، از سطح حیوانیت بالاتره و اساسا انسان‌ها فقط اخلاقیان. انسان‌ها فقط اخلاقیان. استاد مطهری در نظریه نهایی خیش مدعی است همه کارهایی که افراد بشر آن را تقدیس و ستایش می‌کنند و شرافتمندانه و مافوق کارهای طبیعی می‌دانند از مقوله پرستش است. در بیان شهید مطهری پرستش بودن اخلاق به این معناست که انسان به حسب فطرت کارهای اخلاقی را شرافتمندانه و شریف می‌داند، در حالی که با منطق طبیعی سازگار نیست. بر این اساس با توجه به این که حقیقت فعل اخلاقی پرستش مقتضای متعال است، باید گفت که آنچه در مرتبه اول قابل تحسین و آفرین می باشد پرستش خداوند است و کسی که فعل اخلاقی از وی صادر می شود به دلیل اینکه به نوعی در حال پرستش و عبادت خدای متعال است تحسین می شود. ایشان در کمال در اون کلام نهایی خودشون در تحلیل الزامات اخلاقی در صفحه 112 کتاب فلسفه اخلاق اینجوری میگه، میگه تمام حقیقت این است که اخلاق از مقوله عبادت و پرستش است. انسان به همان میزان که خدا را ناآگاهانه پرستش میکند، ناآگاهانه هم یک سلسله دستورهای الهی را پیروی میکند. وقتی که شعور ناآگاهش تبدیل به شعور آگاه بشود که پیامبران برای همین آمدند، آن وقت دیگر تمام کارهای او میشود اخلاقی. نه فقط همان یک عده کارهای معین، خوابیدن او هم میشود یک کار اخلاقی، غذا خوردن او هم میشود یک کار اخلاقی. یعنی وقتی برنامه زندگی ما بر اساس تکلیف و رضای حق تنظیم شد، آن وقت خوردن ما، خوابیدن ما، راه رفتن ما، حرف زدن ما و خلاصه زندگی و مردن ما یک پارچه میشود اخلاق، یعنی یک پارچه میشود کارهای مقدس. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز میشود لله، همه چیز میشود اخلاق. پس ببینید مرحوم مطهری واسه اینکه نیفته تو اون وادی که بخواد تأمین اعتبار حسن افعال رو از غایت فعل بگیره، میگه چون در جهت یه امریست این حسنون، میگه مثلا گرایش دارم به این فعل، مستقیم گرایش دارم، ولی من به دو دست از افعال گرایش دارم. گاهی وقتا به اقتضاء طبیعت منه، طبیعت حیوانی، گاهی وقتا به اقتضاء اون نفعه روحانی منه، اون وجه انسانیت منه که نفعه روحانی روح الله داره انسان. این روح الله که میاد یک به یه اموری من متمایل میشم، اساس اون خلاف منطقه طبیعیه، عبور از خوده و عبور از خود اساس پرستشه، هرچند ناخودآگاه باشه. در نگاه و به ذاتی که مبنای بعضی از بزرگان ماست، از جمله مرحوم علامه طباطبایی، از جمله مرحوم جناب مصباح، خیلی از بزرگان، بله شاید بهشتی، بر اساس بحث حب ذات میخوام بگن همه چیز به ما برمیگرده. انسان ها خودشان را دوست دارند، پس کمالات نفس را هم دوست دارند. اساسا مترتبه غایت گرایی بر حب نفس. آقای مطهری میخواد علقه به امر خارجی، به دیگری رو ببره، بگه اصلا این هویت نفسه، این با وساطت خودخواهی اصلا درست نمیشه. اصلا انسان ها دو دست، دو وجود دارن تو وجود خودشون، دو خود دارن، خودی که خودخواست، خودی که در ذیل امر مقدس متضلعه، خاشعه. و اون من علوی این من سفلیه، یعنی شاید مطهری میخواد توضیح بده، میگه ابتدا باید دید که پرستش در نگاه ایشان چیست. پرستش آن حالتی را گویند که در آن انسان یک توجهی میکند از نایه باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده و خودش را در قبضه قدرت او میبیند. در اسلام مقتدر زمان میگه ایشون اینو، جلد 1 صفحه 292. در عبادت خارج شدن از محدوده کوچک خودی و خارج شدن از محدوده آمال و تمنیات کوچک محدود و موقت. در عبادت التجا است، انقطاع است. در عبادت استعانت و نیرو گرفتن و کمک خواستن است. معنی تقرب هم همین است. تو این تو تلاش میکنه که واسطه حب نفس رو برداره آقای مطهری در نفس شناسیش. به همین خاطر همه امور بر نمیگرده به حب نفس. حب نفس واسطه افعال طبیعیه، منطق طبیعیه، منطق طبیعت انسانه. یکم دقیقش کنم، منطق حیوانیت انسانه. در حالی که منطق انسانیت انسان عبور از خوده، خود را در قبضه امر متعالی دیدنه، انقطاع و التجاء نسبت به اونه. به این حالت میگه پرستش. خب حالا که اینجوری شد، میگه افعال ما وقتی نگاه میکنیم، اون افعال که گفتم افعال طبیعی و افعال اخلاقی، افعال طبیعی و اخلاقی معناش اینه که شما دو دسته فعل دارید. افعالی که بنیاد او، اساس او پرستش است، افعالی که بنیاد او پرستش نیست، طلب اقتضائات طبیعت خود است. به همین خاطر میخواد بگه که ما در افعالی که طبیعی صورت طبیعی انجام میدیم، ما اصلا متصف به حسن و قب نمیشه فعلمون، کسی ما رو تحسین و تقبیح نمی کنه، اون رو شایسته نمیدونه و اساسا علتش هم اینه که به اقتضای منطق طبیعی داریم رفتار میکنیم. ولی اون فعلی که او حقیقتش عبور از خوده، به دیگری رسیدنه و از خود گذشتنه، اون منطق، اون دیگه منطق طبیعی نیست. آدم ها چنین فعلی رو تحسین میکنن، چنین فعلی بنیادش بر پرستش دواره. چرا؟ چون حقیقت پرستش التجا و انقیاد نسبت به امر متعالی و مقدسه. به همین خاطر شما وقتی نگاه میکنید، میگه در نظر شرع متعالی هرچند اخلاق از معقول پرستش است، ولی منحصر در پرستش ناآگاهانه هم نیست. ما یه پرستش پس ناآگاهانه داریم، که پس پرستش دو دسته اتفاق میفته: پرستش خودآگاه، پرستش ناخودآگاه. پرستش ناخودآگاه اون جاییه که آدمها به حسب حکم فطرت، اون شناخت فطری خودشون، به یک فعلی گرایش دارن و اون رو عبور از خود میدونن، امر مقدس میدونن و از منطق طبیعی خارج میشن. مرحوم مطهری میگه این پرستش، پرستش ناخودآگاهه و اساس اخلاقه. یه سری افعال هم هست که پرستش خودآگاه است، اونم اخلاقیه، ولی خودآگاه شده. نه، اصل پرستش اساس اخلاقه. حالا این پرستش اگر ناخودآگاه هم باشد باز اخلاقی است، ولی یه سری افعال ما انجام میدیم پرستش خودآگاه، حتما اونم اخلاقی است. نکته مهم اینه که خودآگاه شدن میتواند افعال طبیعی را هم اخلاقی کند. یعنی من یه بار آب می نوشم به خاطری که رفع عطش کنم، یه بار آب می نوشم می خواهم توسل به اسم رزاقیت خدای متعال کنم. یعنی توسل به اسم رزاقیت بکنم اصلا برای رضای خدا، چون خداوند متعال گفته از نعمتهای من بهره بگیر، دارم بهره می گیرم، به دستور خدا دارم این کار رو می کنم. وقتی که اینجوری شد، همه افعال طبیعی من هم چی میشه؟ امکان اخلاقی شدن داره، چون امکان پرستش، امکان ابتناع بر پرستش پیدا میکنه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این میشه همه سراسر زندگی، همه افعال طبیعی هم اخلاق میشن. که انبیا که میان، یکی از کارهای بسیار مهمشون توسعه در فعل اخلاقی. حتما متفاوته. نه 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 خیلی معلوم نیست که متفاوت باشه تو این قسمت که دارید میگید ها. ببینید اخلاقی میشه یه اخلاق، اساس اخلاق پرستش خدا متعاله. این ناخودآگاه. ببین تفاوت کجا میشه. اگر بخوام تو دستگاه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نگاه کنم، مادری به فرزند شیر میده. حالا این سراغ دستگاه آخوند، دستگاه آخوند خراسانی، مادری به فرزند شیر میده. آخوند اگر بخواد بگه این اخلاقی است، باید بگه این فعل در رتبه بالای وجودی است، ملائم با عقل است و عقلم امکان اعجاب و اشمئزاز داره. اگر ملائم بود من اخلاقی بودن این رو احراز میکنم و تو اون بنیاد باید صحبت کنه. اگر رفتی سراغ محقق اصفهانی، محقق اصفهانی باید توضیح بده که شیر دادن به مادر، بخشید شیر دادن مادر نسبت به فرزند، این در راستای کمال انسانیه و حفظ جامعه است و کمال جامعه است و سعادت جامعه است و چون در اون راستاست حسنون پس اخلاقی است. آقای طباطبایی رحمت الله علیه هم اگر میخواد این رو اخلاقی کنه باید از همین طریق اخلاقی کنه، حالا با اون تفاوتی که در نابطه با غایت و سعادت جامعه توضیح میده که اونو جلسه بعد اشاره بهش میکنم، منطق قرآنی که میخواد توضیح بده، ولی باید از همین مسیر احراز اخلاقی بودن و حسن بودن بکنه. آقای مطهری چجوری میخواد احراز کنه؟ میگه مادر به بچه شیر میده. این منطق عبور از خوده، نمیبره تو اون دستگاه که بگه نه آقا اینم که داره انجام میده خب به نفسه، چون لذت میبره از شیر دادن به فرزند به خاطر اینکه تشفی خاطری پیدا کنه، به خاطر اینکه اون حس اگر این کارو نکنه دچار درد وجدان میشه، به خاطر اینکه دچار اون درد وجدان نشه داره به بچه شیر میده. اون متحرین رو قبول نداره، میگه نه این منطق عبور از خوده، این گرایش به یه امری داره که من بزرگ کردن این با اینکه زجر داره برای من، زحمت داره برای من، ولی یه امر فوق بشریه، به این خاطر این کار اصلا انجام میده، به این خاطر گرایش داره، این اساسش پرستش خدای متعال و عبور از خوده، پس اخلاقی است. این پس اومده تو منطق شهید مطهری اینجوری توضیح داره پیدا میکنه. شهید مطهری اونو بالا کفار میدونه. اصلا کلا شهید مطهری هر منطقی رو که حساس حرکت رو به خودخواهی و حب نفس، نگید خودخواهی غیر اخلاقی نیست، حب نفس فلسفه، شهید مطهری اخلاقی میفهمش، غیر اخلاقی میفهمش، اینجوری بگم. میخواد توضیح میده شهید مطهری، اشاره میکنم بهش. بذار اول من علمی من فیلم یه اشاره تفصیلی تری بکنم. شهید مطهری رحمت الله علیه برای اینکه بتونه اینو توضیح بده یه مبنایی رو توضیح میده، در مورد میگه انسان تنها موجودیه که خودش با خودش درگیره، جدال درونی داره و این نتیجه اینه که دو ساحت وجودی داره، دو خود داره، که این دو خود، این دو هویت، یکیش اصلی یکیش طفیلیه، که در انسان اون من اصلی من الویه، اون من الویه که در حقیقت اون نفحه الهیه و اون وجه الهی انسانه، که حالا مثلا عباراتش اگر بخوام از رو بخونم، ایشون میگه که از نظر اسلامی مسئله حل شده است. از نظر اسلامی در اینی که انسان یک حیوان است مانند هر حیوان دیگر، در این حال به تعبیر قرآن نفخه‌ای از روح الهی در روح است، لمعه‌ای از ملکوت الهی و نوری ملکوتی در وجود انسان است. من واقعی یک انسان آن من است. انسان من حیوانی هم دارد، ولی من حیوانی در انسان من طفیلی است، من اصیل نیست. من اصیل در انسان همون من ملکوتی انسان است، یعنی آنچه در یک حیوان من واقعی و حقیقی آن حیوان را تشکیل میده در انسان من طفیلی اوست. من میخورم، من میآشامم، من میخوابم، حتی من میروم، اینها همه به یک من وابسته است، اما اینها درجات پایین این من است. همین من میخورم، من میآشامم، من تشنه میشم، من گرسنه میشم و غیره، در این حال من فکر میکنم، من خدا را یاد میکنم، من دوست دارم که دیگران را بر خود مقدم بدارم، همه اینها یک من است. اما این من درجاتی دارد. آنجا که من از آن حرفای خیلی عالی میگوید، آن درجه عالی من انسان است که دارد حرف میزند، و آنجا که از مسائل حیوانی صحبت میکند درجات پایین آن است. این جدال درونی بین چه و چه است؟ بدیهی است، بین خود و خود است. در خارج از خود انسان با یک بیگانه جدال ندارد، در درون انسان این دو نیرو وجود دارد، یک جدال درونی. خب انسان دارای جدال درونیه بین من تو اصلی و من تو فعلی. اون من اصلی، اون من الوی اساسش چیه؟ اساسش پرستش خدای متعال و عبور از خوده. اساسش تو همه جنابای مسبعا تمام امیار رو، پایگاه تمام امیار رو حب نفس میدونه. و اساسا این حب نفس مثل مرحوم الان، مثل مرحوم جناب بهشتی وقتی دارن اینو توضیح میدن، این رو غیر اخلاقی نمیدونن، این رو اساسا فلسفی میدونن. این اصلا امکان نداره. یه امر مجرد همونطور که خودش به خودش علم دارد، خودش به خودش حب دارد و اون رو اساسا هستی شناسی میفهمن، نه اخلاقی و غیر اخلاقی و ضد اخلاقی. آقای مصبا قبول نداره، آقای مطهری قبول نداره، مطهری به صراحت این رو قبول نداره و معتقد من علوی من اخلاقیه. این من علوی حقیقت انسانه. وجود دو پایگاه میل و اراده در انسان با توجه به مراتب وجودی، دو پایگاهه که انسان‌ها در این جدال درونی باید انتخاب کنن. حالا اینجا نکته مهمیه، ایشون میگه من خیلی گشتم. ببینید نمیدونم تصویر درست شده یا نه واسه بزرگواران، وقتی آقای مطهری داره از من علوی داره صحبت میکنه و از من سفلی، داره از دو نوع گرایش به افعال صحبت میکنه که یک یه عده ای از اونها اقتضاعات من الویس، یه سری از اونها اقتضاعات چیه؟ من سفلیست، من سفلیست. این دو اقتضا، این دو اقتضا وقتی که میخواد مواجه بشه نمیتونه شاخص حق و باطل و درستی غلطی، شاخص من الوی نسبت به من سفلی صرفا نظری و علمی باشه، باید از سرخ خودش باشه. به همین خاطر آقای مطهری میگه من 13 سال پیش در یه جلساتی دنبال کردم، بعد گشتم، بعد آیات و روایات رو دیدم، ببینم بالاخره شاخص من علوی من سفلی چیه. یعنی از کجا بفهمیم در این جدال درونی شکست خوردیم یا پیروز شدیم؟ با چی بسنجم؟ میگه من همه اینها رو گشتم، به یه شاخص رسیدم، از نظر من عزت نفس، احساس سرفرازی. ببینید باز دارم میگم آقای مطهری وقتی افتاده تو این مسیر داره درست میاندیشه. یعنی وقتی داره میبره تو دعوای دو احساس، دو گرایش، و میخواد یکیشو من علوی عبور از خود بدونه، یکیشو اساسشو پرستش بدونه، یکیشو اساس گرایش به ماده و ارضاء نیازهای مادی و اقتضاعات طبیعت بدونه، شاخص این درگیری رو نمیتونه صرفا نظری بده. باید چی بده؟ باید شاخص احساسی باشه. میگه من خیلی گشتم تا این رو پیدا کنم. اون چیه؟ اون اینه که از همین رو ایشان بیان می‌دارد، در مواقعی که میان مقتضیات حیوانی و آنچه عقل و من علوی، مثلا میگه عقل اصلا میاد اقتضاعات من علوی رو همیشه توضیح میده، حالا بعدن تو این عقل یه حرف جدی هم میزنه، بعدن عرض میکنه، این مبارزه و جدال در میگیرد، دو حالت روحی ممکن است برای انسان پیش بیاید. یکی حالت شکست خوردگی و احساس ذلت و حقارت که در مواقع غلبه شهوت و حیوانیت و امیال دانی رخ می‌نماید، و دیگری احساس سربلندی و عزت که نشانه پیروزی و غلبه عقل و ایمان بر میل و شهوت است. و این خود علامت این مطلب است که من علوی و نفخه الهی و ملکوتی حقیقت اصلی انسان است که با کمالات و فضائل تناسب دارد و در صورت غلبه شهوات حالت سرفکندگی پیدا می شود. این مهمترین شاخص دین برای اینه که تو بفهمی پیروز شدی یا پیروز نشده، سرشکستگی و احساس افتخار. خب دو تا تکمله داره این بس. یکی این که خب آقای مطهری اینی که داری میگی، خب در جوامع غربی که همه خودخواه نیستن، بالاخره خانواده دارن، کلونی دارن، جمع دارن، نمیدونم جامعه دارن، ملت دارن. اینی که تو داری میگی اصلا با واقعیت نیست، اصطلاحی رو میذاره خودخواهی بس یافته. میگه آنچه که در منطق غربی هست خودخواهی بس یافته است. این من گاهی وقتا کوچیکه، گاهی وقتا بزرگه، گاهی وقتا من منافع خودم را میخواهم، گاهی وقتا یه عده دیگر رو با خودم به مسابقه خود فرض میکنم که من نزدیکن، حالا به هر دلیل دوستشون دارم، منافع اونها منافع خودم میدونم، در مقابل دیگران از کلیت منافع هممون دفاع میکنم، چون منافع خود میدونم، علقه دارم بهشون. نه من میگه اونجاهایی که بین منافع اینها و منافع خودم تعارض پیدا میشه، دوباره من میزنه بیرون، من اصلیه، اون من خودخواه اصلیه. ولی گاهی وقتا من میتونم به خاطر یه سری علقه ها، بچمه زحمت کشیدم پاش، خب حالا میخوام ازش حفاظت کنم از منافعش، در مقابل غیر از منافع اینم دفاع میکنم، چون سودش به من برمیگرده، اتفاقا چون دوست دارم خیرش به من میگرده، تشفی خاطر منه، علقه بهش دارم، دوست دارم اونم مثل من بو آدم به جایی برسه. این اخلاقی نمیدونه آقای متحرکه، از خودت که بگذری میشه همون اخلاق. نه این جمع یه دیگاهی وقتا یه نداره اینو نداره. شاید متحرکه میخواد بگه جامعه غربی اونایی که مبتنیه بر اخلاق رذیل شکل میگیره این حالتو ندارن، حالت اخوت ندارن. که من گاهی وقتا منافعم با هم جمع میشیم، حالا گاهی وقتا علت یکی از علتاش ممکنه این باشه وقتی با هم جمع میشیم بیشتر منافع من تامین میشه، در مقابل بقیه بلوک بندی میکنیم. بعد حتی ایشون منافع ملی هم اینجوری میفهمه، میگه منافع ملی که داره شکل میگیره اینه که یه جامعه افرادی فهمیدن که خودشونو میخوان، وقتی کنار هم زورشون بیشتر میتونن به اون خودخواهی های خودشون برسن، منافع جمعیشون با دستگاه محاسبه نتیجه رسن که بیشتر بهشون نفع میرسونه. حالا اینا تشکیل در مقابل دیگران رو جمع شدن با هم با قدرت بیشتر دیگران رو میچاپن، که اخلاقی نیست که. مفهوم اخلاق در نگاه من روزی منات مرحوم متحری مناتش همونه که عرض کردم، گذشتن از خود. میتونه من الوی، میتونه من خودخواهی، اون من خودخواه میتونه بست پیدا کنه، این اخلاق نیست. یه نکته دیگه هم داره، میگیم آقای متحری شما گفتید مدار اخلاق و پیروزی من الوی بر خودتون چیه؟ گفتید سرفرازی، عزت نفس، من کرومت علیه نفس و هاند علیه شهواتو، من هاند علیه شهواتو، من هانت علیه نفس و قلبت علیه شهواتو، کرامت نفس و اهانت نفس. کرامت نفس سرفرازی، احساس عزت کردن اساسه. میگه البته یه نکته بهتون بگم، این تا یه جایی کار میکنه، یعنی یه ندای وجدان درونیه، یه ندای درونیه. این وجدان این یافته درونی، اگر بهش بی تفاوت باشی دفعه اولی آلارم میده، دفعه دوم کمرنگتر میشه، دفعه سوم کمرنگتر میشه، تا به یه جایی میرسه که دیگه صداشو به گوشتون نمیرسه. میگه اینجور فکر نکنه که همیشه این صداش به گوشت میرسه، حجاب پیدا میکنه، مستور میشه، دفینه است، دفن میشه. به همین خاطر میگه انگار یه صفحه‌ایه که یه اول یه لباس سفیدی داره که وقتی گناه میکنه یه لکه روش میفته، میفهمی که آ لکه افتاد. ولی اگر هی لکه میفته تو دیگه حواسی نه، یه جای دیگه هرچی لکه میفته دیگه نمیفهمی لکه افتاد، دیگه سیاه نیست، دیگه همیشه سیاهه. خب تا اینجا یکی دو دقیقه استراحت کنید، یه تکمیله یه چند دقیقه دارم اونم عرض میکنم، تا سعی میکنم تا سوانیم تموم کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.